تلاش میکنه که حالا شرکت های دانش بنیانی که ظرفیت صادرات دارن اما توانایی این رو ندارن که صادرات رو انجام بدن به اونها چقدر کمک میکنه؟
در گام اول، موضوع اول بحث ارزیابی هست و شناخت شرکت های توانمندی صادراتی، بعد موضوع آرزیابی اونها هست و توانمندسازی اونها و معرفی به کارگزاران صادراتی معاملات با این هدف که اونها بتوانند در بازارهای خارجی حضور پیدا کنند، معاملات علمی با برنامه های مختلفی از حضور این شرکت ها در بازارهای بین المللی حمایت میکنه که توی سایت مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری شما به مبسوط میتونید به این حمایت ها و برنامه ها اطلاع پیدا کنید، دسترسی پیدا کنید و با هر کدوم از این برنامه ها شرکت ها میتونن وارد بازار جهانی بشن.
درود بر شما، خیلی متشکرم و سپاسگزارم. امیدوارم که این حمایت ها روزافزون بشه تا شرکت های دانش بنیان بیش از پیش علاقمند بشن به تولیدات بیشتر، صادرات بیشتر و نتیجه اون ارتقای اقتصاد کشور عزیزمون ایران عزیز اسلامیمون باشه. خیلی ممنونم آقای مهندس طهاری که همراه ما بودید. براتون آرزوی بهترین ها رو میکنیم و با شما خداحافظی میکنیم.
من هم از شما متشکرم بابت وقتی که در اختیار من قرار دادید.
متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز، ممنونم از همکارمون و تا فردا، خداحافظ.
باری دیگر برگی از تاریخ رقم می‌خورد.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من.
موفقیت فردای من در نقش آفرینی امروز تو است. این بار تو و من برای وطن انتخاب میکنیم.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار میگم یک کشاورز هستم و در انتخابات شرکت میکنم.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
افتخار میکنم در انتخابات هم شرکت میکنم، وظیفه شهری خودم میدونم.
یک روستایی هستم با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یه روستا یه عالم راه.
یه روستا عالم رای.
خب برای تهیه برنامه یه روستایی عالم رای اومدیم به شهرستان ورامین و بخش جوادآباد. روستاهای زیادی اینجا هستش که یکی از روستاهایی که امروز می‌خوایم بریم بیشتر باش آشنا بشیم و از فعالیت‌های روستاییان و مشارکتشون توی بحث انتخابات گفتگوی رو داشته باشیم، روستای دمزاباده. به دهیاری دمزاباد اومدم. الان من همراه هستم با دهیار روستای دمزاباد، آقای صادقی. آقای صادقی سلام، اجازه بدید گفتگو رو شروع کنیم.
در خدمت شما هستم، خوش آمدید به روستای دمزاباد، هستیم در خدمت شما.
بی زحمت جناب صادقی، هم روستای دمزاباد رو معرفی کنید، ویژگی‌هاش، مشخصاتش، موقعیت جغرافیاییشو و اون بسترهایی که میتونه چون نزدیک تهران هم هست برای اقتصاد داشته باشه رو بیشتر معرفی کنید.
روستای دمزاباد از روستای بخش جوادآباد شهرستان ورامین 11 کیلومتر تا مرکز شهرستان و 4 4.5 کیلومتر تا مرکز بخش فاصله داره. روستای دمزاباد 1156 نفر طبق آخرین سرشماری جمعیتش بوده که الان باید بیشتر باشه، با وجود اتباع حدود 1500-1600 نفر جمعیت داره. شغل اصلی مردم روستای دمزاباد دامداری، دامپروری. یعنی شما میشه گفت از ذرس قاطع شاید 10% گوشت استان تهران و روستای دمزاباد تامین کنه گوشت قرمز شه، چون ما اینجا دامدار از 5 رس داریم تا 5000 رس.
صنعتی هم دارین دامداری هایی که صنعتی باشن بزرگ باشن؟
بله، دامداری صنعتی بزرگ داریم، مرغداری صنعتی بزرگ داریم. اینجا از لحاظ دامپروری میگم، دامپروری ما داریم، از لحاظ دام سبک دامداری داریم که نمونه است استان تهران، 6000 تا 7000 رس دام سبک هم داره.
این علیق و علوفه بیشترین موردی که من فهم میکنم دامداران و کسایی که تو این حوزه فعالیت میکنن دغدغه‌شون باشه، درسته؟
درسته، بله. سال گذشته همین مواقع بود، بعد تامین علوفه‌شون خیلی در مضیقه بودن که با رایزنیایی که بخشداری و فرمانداری و استانداری انجام دادن تا حدود زیادی مشکلاتشون برطرف شد.
شما با جمعیت کمی که اشاره کردین، زیر 2000 نفر، 1500 تا 1700 نفر جمعیتی که دارین، فهمیدین که حدوداً 10% تامین گوشت رو انجام میدید توی منطقه، توی جوادآباد. فکر کنم که اگر همه روستاها کنار هم باشن یک قطب بزرگی هستن در تولید گوشت برای هم استان هم برای کل کشور.
بله، خود روستای دمزاباد 350 تا واحد دامداری فعال داره که خیلی، یعنی از تعداد خانوارا بیشتر دامداری فعال، یعنی شاید از قرای اطرافیا خود شهرستان یا شهر شهرهای دیگه تو این روستا باید دامداری فعال دارن.
دامداری ها یا فعالیت هایی که اینجا انجام میشه چقدر روستاییان در حوزه علم و دانش، فناوری و دانش بنیانی فعالن؟
از لحاظ دانش بنیانی میگن دامداری هستن که مثلا 5000 رسی هستن، قطعا از این علم و فناوری جدید استفاده میکنن تو زمینه پرورش مثلا طیور، چون اینجا هم آبزی پروری هم داریم، یعنی پرورش ماهی سالمون و قزلاله هم داریم، ماهی کپور هم داریم، پرورش طیور هم داریم که خود ما سالی دو سه بار اینا براشون تر واکسیناسیون براشون اجرا میکنیم با همکاری دامپزشکی و شبکه بهداشت.
خب حالا همه اینا در کنار هم دیگه باعث میشه که هم روستاییایی که اینجا زندگی میکنن همه فعالیت‌ها رو دارن یه سری مطالبات داشته باشن. خب ما انتخابات هم در پیش داریم و همه اطلاعات و فعالیت‌ها و برنامه‌های کاندیداها از طریق رسانه ملی و فضای مجازی، حالا چه مکتوب باشه چه بقیه، به اطلاع همه میرسه. دیگه ما جایی نداریم در کشور که مثلا یک عذرخواهی می‌کنم ناآگاهی باشه و عدم دسترسی به اطلاعات باشه. در بخش مطالبات روستاییان دمزابات و انتخاب نمایندهشون روستای شما چقدر فعال و دقت داره؟
قطعا مطالبات مردم فرق میکنه، مطالبات نسل جوان فرق میکنه دیگه. الان دیگه مثل 20 سال پیش فکر نمیکنن دیگه. الان دیگه اصلا نمیگن آقا ما مشکل نمیدونم برق داریم، گاز داریم، نه اینا دیگه برطرف شده. اینجا یکم مشکل کم آبی هست که اونم با امید خدا شاید تو 3-4 ماه آینده برطرف بشه و نسل جدید و نسل جوان دیگه دنبال اصلا یه چیز دیگه هستن، اصلا طرز فکرشون با قدیمی‌ها خیلی فرق میکنه.
این چیزایی که زمانی برای ما یک دستاورد مهم و بزرگی بود الان به قدری گسترده شده که تو روستاها هم میگن ضروریاتی که باید انجام شده باشه و به سمت و سوی دیگه رفتن. ولی بفرمایید که دوره قبل شما توی روستای دمزابات چند تا صندوق اخضر رأی داشتید؟
دوره قبل یه صندوق اخضر رأی بوده، الان هم همون است.
این روستا درسته که یک روستای با جمعیت کم و زیر 2000 خانواده، میتونیم بگیم که 1600-700 نفر جمعیت داره. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
قربون شما. سلام.
از اعضای شورای روستای دمزابات هستید؟
بله در خدمت شما.
این جمعیت اینجا 1600-700 نفره یا 1600-700 خانواده؟
نه 1600-700 نفر.
بس کوچکتر از اون جمعیتی که
بله.
من گفتم.
بله
400 خانواده.
بله تقریبا.
آقای
اردستانی است.
آقای اردستانی از اعضای شورای روستای دمزابات.
بله در خدمت شما.
بگم که معمولا فعالیت هایی که توی روستا میشه، درخواست هایی که اهالی دارن و به اطلاع شما اعضای شورای روستا میرسه چه مواردیه؟
ببینیم بحث خدمات رفاهی دیگه روستا، بحث معابر، حالا بحث آب، بحث برقه، مسائل رفاهی و کارهای زیربنایی، ساخت ساز معابر.
مشارکت روستاییان در انتخابات گذشته چطور بوده و برای این انتخابات پیش رو 11 اسفند ما چقدر پیگیر و علاقه مند هستن؟ میدونم توی شهرستان‌ها و روستاها خیلی زودتر از شهرها به دنبال پیدا کردن اون کاندید مورد نظر اصلیشون هستن و این بحث انتخابات تو روستاها خیلی گرمه.
بله دقیقاً. خدا رو شکر توی روستاها به نظر من جدا از شهرهاست. بحث سیاسی کمتر، سیاسی کاری و موضوعات، یعنی بیشتر به اینکه مردم حضور پیدا کنن رسیدگی میکنن. یعنی مردم همین الان تو روستای دمزابات پیگیر هستن که چه کسایی کاندید شدن، شور انتخاباتی خیلی مشهوده و مردم هم پیگیرن راجع به اینکه چه کسایی حالا بالاخره اومدن توی صحنه انتخابات. طبق آماری که در گذشته داریم و مردم مشارکت میکنن، خدا رو شکر تو روستای دمزابات مشارکت برای انتخابات خوب بوده و انشالله این دوره هم قطعا مردم حضور پیدا میکنن
انشالله. اگر جمله پایانی به عنوان یکی از روستاییان روستای دمزابات دارید، بفرمایید که ما این بخش گزارشی رو بریم ادامه بدیم با صحبت‌های دیگر اهالی روستا.
خیلی ممنون، تشکر می‌کنم از حضور شما، از برنامه یک روستا یک عالم رنگ تشریف آوردین داخل روستا. ما انشالله به امید خدا روز 11 اسفند پای صندوق‌های رأی حضور پیدا می‌کنیم، نه من، همه اهالی انشالله به امید خدا این انتخابات پرشور خواهیم داشت.
حالا ما کجا هستیم؟
ما روستای دمزابات بخش جوادآباد هستیم. از
مقابل
تابلو روستا هستیم، شناسنامه و قابلیت‌های روستای دمزابات.
حالا این شناسنامه و قابلیت های روستای دمزآباد رو میشه برای شنونده های یه بله روستا یه عالم رای بخونی؟
بله، اینجا روستای دمزآباد با وسعت 274,499 متر مربع در فاصله 7 کیلومتری شهرستان ورامین قرار دارد. این روستا 14 شهید و تعدادی جانباز را تقدیم انقلاب نموده است. حرفه اصلی مردمان آن دامپروری و کشاورزی می باشد. تمامی امکانات و مذهبی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی، گردشگری بهداشتی و اشتغال در این روستا فراهم است.
خب این نوشته و شناسنامه قابلیت های روستای دمزآباد احتمالاً چند سال پیش تهیه شده که بله. جمعیت رو 1200 نفر اعلام کرده و شهداش هم 14 نفر، ولی بفهمید با توجه به همه این شرایطی که توی روستا هست، این انتخابات در روستا چقدر مهمه؟
انتخابات که در روستا سرنوشت ساز همه مردم ایران است، حالا چه روستا باشه چه شهر باشه فرق نمی‌کنه. ما با در این انتخابات باید شرکت کنیم، حالا روستا باشه شهر باشه، ما وطن اون ایرانه، سرنوشت خودمون رو با دیگران رقم میزنیم با در انتخابات. ولی نمیتونم بگم که کسی شرکت نکنه، واقعا باید شرکت کرد.
حالا اشاره کردین که نمیگید کسی نباید شرکت بکنه، ولی شما که شرکت میکنید به اتفاق دیگر اهالی روستای دمزآباد قطعا توقعاتی هم دارید دیگه.
بله، اون که 100% توقعمون بیشتر در قابل رسیدگی بیشتر به روستا است.
این مسئولیت های یک نماینده رو میگین چیا هست؟ مسئولیت های نماینده که باید پاسخگو باشه؟
نماینده باید پاسخگو مردم باشه، ببینه مردم چی میخوان ازشون. آیا فرض مثال اگر آب شرب روستا ایراد داره باید پیگیری بشه، نه اینکه فقط بیان یه مثلا بازدیدی بکنن روستا و برن بگن خداحافظ شما تا حالا نماینده بعدی. من به عنوان یه فرد مقیم روستای دمزآباد در انتخابات شرکت میکنم.
یه روستا یه عالم ره.
از پخش رادیو تهران با شما همراه هستیم. ساعت 11:41 دقیقه است. نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر. امروز همکاران ما ویژه برنامه اذان برنامه باغ فردوس رو تقدیم شما میکنن. التماس دعا.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادش.
باغ فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر.
چه خوبه به اسم قشنگت خدایا، مثل نامه‌ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه‌هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
الله
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک. نزدیک است. نزدیک است. فرصت دیدار. فرصت دیدار. باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوا. گل به جوش آمده از فرصت قد قامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور. و خداوند گفت سوگند به روز وقتی نور می‌گیرد و به شب وقتی آرام می‌گیرد که من نه تو را رها کرده‌ام و نه با تو دشمنی کرده‌ام. بسم الله الرؤوف و تویی که نامت در همه جا به هر زبان جاری است. الهی در پناه یاد توییم، خالی از ذکر تو این عالم نیست. سلام و ظهرتون زیبا، روشن از نور نیایش و معنویت انشاءالله. جرعه جرعه نور رو ایدانه گوارای وجودتون باشه که این لحظه ها میرسه به فرخنده روزی مبارک و مناسبتی عزیز در نیمه شعبان. در دهه مهدویت قرار داریم و همه لحظه ها به عطر دعای فرج معطره. این لحظه ها بر شما مبارک باشه و خیلی خوش آمدید به باغ فردوس. دعا کنیم که آید زمان وصل و قرار، دعا کنیم که آید بهار منتظران. خوشا روزگار آمدنت مولا جان، خوشا فصل ظهورت که وقتی بیایی عدالت مثل بارانی بر زمین مرده از ظلم خواهد بارید. خوشا روزگار آمدنت که ریشه هیچ ظلمی در زمین باقی نمی ماند و روزگار نو و بهار و مهر و آشتی است. خوشا روزگار آمدند. درود بر شما همراهان عزیز، خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. جوش هنوندی باغ فردوس رادیو تهران، همراه بشیم با حجت الاسلام دکتر حسن مولایی، مدیر گروه اخلاق و تربیت مهدویت قم. سلام بر شما حاج آقای مولایی.
سلام بر شما، سلام بر همکاران زحمتکش، سلام بر همه شنوندگان فرهیخته برنامه‌تون و سلام بر مهدی خدمت رسول هستم.
درود بر شما، قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما و تبریک من و همکارانم رو پذیرا باشید به مناسبت ایام و اعیاد شعبانیه.
متشکرم، متقابلا.
حاج آقای مولایی، در دهه مهدویت هستیم، چقدر خوبه که درباره منتظر واقعی در عرصه فردی و اجتماعی بیشتر از شما بشنویم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از راهبردهای بسیار مهمی که ائمه معصومین در غیبت حضرت مهدی به ما سفارش مؤکد کردن اینه که ما منتظر امام زمان باید در عصر غیبت باشیم.
دلیم.
خب گاهی اوقات این شبهه یا این اشکال ذهنی برای ما پیش میاد، چون واژه انتظار که اصالتا یک واژه عربی است، در فارسی ما، در ادبیات فارسی ما زیاد استفاده میشه. اصلا ادبیات فارسی ما با واژگان عربی آمیخته است یه جورایی.
بله.
این اشکال باعث شده که گاهی اوقات ما انتظار حضرت رو به گویش فارسیمون به چشم براهی معنا میکنیم.
بله.
در حالی که این سر جای خودش درست هست، اما اون چی که فرهنگ اهل بیت به ما آموختن و در سخنان نورانیشون هست بسی فراتر از این چشم براهیه، به واسطه اون ویژگی ها و اون امتیاز ویژگیه که برای منتظران قائل شدن، که فرمودن منتظران امام زمان همین الان در خیمه امام زمان هستن.
بله.
خب مشخص میشه که این انتظار باید یک انتظار پویایی باشه و در لسان اهل بیت ما تعبیر افضل و اعمال امتی انتظار الفرج رو میبینیم. یعنی نفرمودن افضل و احوال امتی، فرمودن افضل و اعمال امتی.
بله.
پس انتظار جنسش درسته که از یه خواستگاه روحی و از شوق اشتیاق به امام زمان برمیاد، اما جنس او به روحی درونی فقط ختم نمیشه، بلکه به صحنه عمل و رفتار میرسه. خب این یک نقطه. نقطه دوم اینه که رفتار یک منتظر امام زمان کمان که ما در ارتباطات گوناگونی به سر میبریم، گستره رفتار یک منتظر امام زمان هم به همین گستردگی است. یعنی هم ما در حوزه فردی خودمون، هم در حوزه خانوادگی و اجتماعی، یک منتظر واقعی باید بر اساس اعتقاد به امام زمان و جلب رضایت امام زمان رفتارهاشو تنظیم بکنه تا مورد رضایت و عنایت ویژه حضرت واقع بشه.
بله.
مثلا عرض میکنم در بعد فردی یک منتظر امام زمان باید بسیار مراقب اخلاق شخصی و فردی خودش، نظم خودش و مدیریت و برنامه ریزی، علم آموزی و امثال اینها باشه.
بله.
اما باز هم این تمام مطلب نیست، برای اینکه یک منتظر امام زمان منتظر یک حکومت جهانی است که اصلا اساساً حکومتی که مقوله اجتماعی است. یک منتظر امام زمان باید تمام امکانات، سعی، تلاش، آنچه که داره از قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها و سرمایه‌ها رو در جهت زمین‌سازی‌هایی که لازمه برای ظهور امام زمان در خودش فراهم بکنه.
بله.
حالا گاهی اوقات یک منتظر امام زمان ممکنه در یک کشور غیر اسلامی باشه، به همون صورت در یک کشور اسلامی باشه که حکومتش دینی نباشه، اونم یک وظایف خاص داره، و منتظر امام زمان در حکومت دینی هم یک سری وظایف فراتر از در واقع افراد منتظر در جاهای دیگر داره. پس اونچه که جمع‌بندی کنم عرایزم اینه که یک منتظر واقعی بر اساس اون فرهنگ انتظاری که اهل بیت فرمودن باید رفتار بکنه، و باید انتظارش پویا هم در عرصه فردی باشه، هم در عرصه خانوادگی، و هم توجه به مسئولیت ها و موضوعات اجتماعی. اگر فرصت و توفیق دیگری شد، بازم در این باره در محضر بزرگواران و شنوندگان خوب شما خواهم.
خیلی سپاسگزارم مجدد الاسلام دکتر حسن مولایی، مدیر گروه اخلاق و تربیت مهدویت استان قم. التماس دعا دارم از شما و خدا نگهدارتون.
ما هم التماس دعا داریم. در امان خدا و زیر سایه ولایت امام زمان باشید. خدا حافظ.
یا علی، اینجا باغ فردوس.
نم نمای بارون نارو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایه بونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد، وای همه ی گلا میدومد، تو نیومد بهار نمیشه، باقه آرزوی قلبم تو یارزار نمیشه، وای همه ی گلا میدونم، تو نیومد بهار نمیشه، نم نمای بارون نارو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایه بونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من سایبونم
آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد، نمیشه.
درود بر شما عزیزان، اینجا باغ فردوس رادیو تهران و 3094 هم برای شما در بخش از رادیو تهران بپرسید همراه خواهیم بود با حجت الاسلام بر مسلمین دکتر سید محمد مهدی فقیهی استاد حوزه و احکام مربوط به نماز رو از ایشون خواهیم پرسید. اگر سوالی دارید حتما مطرح بفرمایید تا از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 پاسخگوی شما عزیزان باشیم.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
جناب آقای دکتر سید محمد مهدی فقیهی، سلام بر شما.
سلام و درود بر جناب عالی آقای بارانی عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران.
ارادتمندم، قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما و تبریک به مناسبت اعیاد و ایام شعبانیه.
درود باشه.
آقای دکتر فقیهی، اگر کسی نست و قصد و نیتی داشته باشه که گناهی رو مرتکب بشه اما بعد اون گناه رو انجام نده، باز هم به دلیل اون نیت گناهی برای اون نوشته خواهد شد؟
درود بر شما. قبل از پاسخ به سوال حضرت عالی یه نکته کلی رو عرض کنم که نیت و اراده و انگیزه اختیاری انسان برای انجام هر کاری رکنه.
بله.
در روایات ما هر کار با توجه به نیت و انگیزه صاحب عمل اجر و مزد میگیره و در متون روایی شیعه نیت اصل، شالوده و پایه کارها معرفی شده و اعمال رو ثمره نیت می‌دانند.
بله.
انسان با نیت هست که به اعمال نیک دست پیدا میکنه و اجر و مزد میگیره. مولا امیرالمومنین علیه السلام در مورد نیت خیلی زیبا فرمودن که نیت زیبا سبب رسیدن به آرزوهاست. یعنی اینکه انسانی که خوشبین هست خداوند هم برای او خوش مقدر میکند و نیته که انسان رو بزرگ میکنه و انسان رو بالا میبره. اما به لطف و فضل پروردگار صرف داشتن نیت یک عمل زشت یا خلاف منجر به عقوبت و در واقع مجازات اون عمل نخواهد شد. صرف اینکه کسی نیت کرده باشه که کار بدی رو انجام بده، ولی تا مادامی که عنصر اختیار و عمل و اراده رو در دست خودش بگیره و به اون فعل زشت دامن نزنه، خداوند برای او عقوبتی رو در نظر نمیگیره.
بچه بهتر که اصلا همچین قصد و نیت بدی هم در ذهنمون نباشه.
بله، همونطور که امیرالمومنین فرمودن اصلا نیت خوب داشتن و نگاه حسن داشتن به موضوعات و اطرافیان سبب رسیدن به آرزوهاست.
بله.
در روایات داره که کسی که در آیه شریفه قرآن کریم هست که فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کی دوست داره به لقاء و وصال خدا برسه، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح انجام بده، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، در کار صالحش و عمل خیرش نیت بد به دلش راه نده.
بله.
نیت عمل زشت رو از خودش دور کنه و خود این اجر و فضیلت والایی داره.
بسیار عالی. سوال پرسیدن که تصمیم داشتن نماز قضا بخونند اما این نماز خوندن نیتی رو که کردند فراموش کردند و نمیدونن نمازی که میخونن نماز قضاست یا نماز اصلی، چه کار باید بکنن؟ چه حکمی داره؟ یا نمازشون باطل هست؟
ببینید، نیت کردن در نماز قضا یک آداب خاصی داره دیگه. ببینید، در واقع من یه مقدمه این بگم، نیت کردن تا قبل از رسیدن به رکعت اول نماز بایستی اولا نماز قضا باید تابع نماز ادا باشه. یعنی چی؟ یعنی همون طوری که نماز قضا شده باید همون طور جبران بشه. مثلا من در سفر بودم، نماز ظهرم قضا شده،
بله،
بعدن که میخوام جبران نماز قضای سفر رو انجام بدم، باید همون دو رکعت نماز شکسته رو بخونم و همون دو رکعت رو نیت کنم. پس رکن اصلی این شد که
حتی اگر به مقصد رسیده